ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. معلمان ایران در قطعنامه تجمعات روز دوشنبه گفتند حاکمیت گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضات ندارد. صدای خرید خرید سربازی از لایحه بودجه 1400 حذف شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران کارخانه ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کرج به اصفهان منتقل کرده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان در روز دوشنبه اعلام کرد در حاکمیت گوش شنوایی برای شنیدن صدای اعتراض وجود ندارد. در این قطعنامه آمده است که اجرای احکام زندان، ادامه بازداشت‌ها و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی از تهران تا مریوان نشان از آن دارد که جواب حاکمیت به مطالبات مشت آهنین است. تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ایران روز دوشنبه در سراسر کشور برگزار شد. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در این باره چنین میگوید:
حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از تجمع معلمان میشد، ولی در این حال تجمعات بسیار با شکوه در شیراز و دیگر شهرهای کشور شکل گرفت. در تهران هم در مقابل مجلس تجمع با شکوهی برگزار شد. تقریبا در بیش از 120 شهر و روستای کشور همزمان از ساعت 10 تا 12 تجمع برگزار شده. متاسفانه فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان امروز بسیار زیاد بوده.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران همچنین اعلام کرد 23 تا 27 بهمن ماه تحصن اعتراضی خواهد داشت و 28 بهمن ماه بار دیگر تجمع سراسری برگزار خواهد کرد. یک روز بعد از تصویب خرید سربازی به مبلغ 250 تا 600 میلیون تومان از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، سخنگوی این کمیسیون از لغو و حذف شدن مصوبه خرید خدمت سربازی خبر داد. رحیم زاره در این باره به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
یکی از همکاران در کمیسیون تلفیق اینو مخالفه اصل 110 قانون اساسیشون هم بدون اذن بود، هم بدون هماهنگی نیروهای مسلح بود، پیشنهاد دادن که رأی آورد و حذف شد.
در همین حال حسین بامیری عضو کمیسیون تلفیق به خبرگزاری ایرنا گفت ستاد کل نیروهای مسلح ایران با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کرده که با اجرای این طرح مخالف است، در که خلاف قانون اساسی بودن این مصوبه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق در حالی است که اکثریت این نمایندگان روز 9 بهمن ماه مصوبه خرید خدمت را تصویب کرده بودند. افکار عمومی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با این مصوبه به شدت مخالفت کرده و آن را تبعیض آمیز دانستند. در خبر دیگر، بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران کارخانه ساخت قطعات سانتریفیوژ را از کرج به اصفهان انتقال داده است. این انتقال یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های تهران با نصب دوربین‌های آژانس در تأسیسات کرج موافقت کردند. به دنبال آنچه ایران اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در دوم تیر ماه خواند، آژانس اجازه پیدا نکرد تا دوربین‌های از کار افتاده نظارتی خود را مجدداً نصب کند. بنابر اعلام آژانس، بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل دوربین‌های نظارتی خود را 4 بهمن ماه در تأسیسات اصفهان نصب کرده، اما تولید قطعات سانتریفیوژ هنوز در این مکان آغاز نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی آورده بنابر اطلاع آژانس، داده‌های جمع‌آوری شده این دوربین‌ها تنها اگر و زمانی که ایران مجدداً به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی برگردد در اختیار آژانس قرار خواهد گرفت. ساعت 23 و 5 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به یک مصاحبه که در ارتباط است با تجمع اعتراضی معلمان ایران که روز دوشنبه وارد سومین روز خود شد. در همین رابطه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در فرانسه، و ابتدا ارزیابی او را از اعتراضات صنفی معلمان پرسیدم.
اعتراضات صنفی آموزگارا در مقایسه با سایر گروه های حرفه‌ای در واقع پردامنه ترین و از نظر زمان طولانی ترین اعتراضاتیه که در 20 سال اخیر در ایران دیده شده، و از این نظر میشه گفتش که هم این اعتراضات نشون دهنده اهمیت مطالباتیه که اونا دارن، و هم اینه که این مطالبات بین معلم ها خب بسیار عمومیت داره، یعنی یه بخش مهمی از معلم ها میپیوندن به این جنبش، و برای همین هم این جنبش هم ادامه پیدا کرده، هم در سطح وسیع و در شهرهای مختلف در واقع تکرار شده. همه اینا نشون میده که در حقیقت یه شکاف بزرگی بین اون چی که معلم ها میخوان در طول سالهای اخیر و اون چی که دولت حاضر شده بهشون بده یا توجه کنه به حرفاشون وجود داره، و خود این یه نوع در واقع بُعد آسیب شناسانه داره برای آموزش ایران، برای اینکه تداوم این بحران نشون میده که در واقع شکاف عمیقی از بین مسئولین و اصلی ترین بازیگران نظام آموزشی یعنی معلم‌ها.
آقای پیوندی، به تصور شما اصولاً با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از مطالبات آموزگاران در واقع مسائل مالی است، آموزگاری که دغدغه مالی داره و نگران مسائل روزمره زندگیه، تا چه اندازه خواه ناخواه میتونه معلم مؤثری در کار آموزش باشه؟
در واقع این سوال خیلی مهمی از این نظر که در واقع رفاه مادی معلم‌ها و رضایت اونا از شغلی که دارن، از جمله در اون چه که به درآمدشون مربوط میشه و همینطور به شرایط کاریشون، خب این انگیزه حرفه ای اونا رو میتونه افزایش بده یا کاهش بده. یعنی در واقع کار معلمی یه کاریه که اگر فردی با علاقه و با انگیزه زیاد اون رو انجام نده، میتونه در واقع نتیجه وارونه داشته باشه برای آموزش ایران، یعنی بسیار در حقیقت فاکتور یا عاملی بسیار منفی برای یادگیری بچه‌ها فضای آموزشی باشه. و امروز در حقیقت میشه گفتش که در ایران اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای دیگه، معلم ها از یه سقوط طبقاتی چشمگیری برخوردارن. یعنی این یه واقعیت دردناک در ایرانه. اگه همه دنیا معلم‌ها جزء طبقه متوسطن، یه درآمدی دارن که میتونن به هر حال به یه شکلی زندگی حداقلی خوب داشته باشن، و این در مورد معلمان اکثر کشورهای دنیا صدق، در ایران معلم‌ها به طبقات تویدست رانده شدن. یعنی معلم امروز در ایران در واقع یه فرد فقیر تویدستیه که از عهده مخارج خودش به خاطر حقوق پایینش بر نمیاد. حالا چجوری ممکنه که چنین معلمی با این افت طبقاتی، با این سقوط طبقاتی و با این مشکلات مادی که باید در زندگی روزمرش باشون دست و پنجه نرم کنه، بتونه اون وقت سر کلاس معلم با انگیزهی باشه، معلم با شور و علاقهی باشه که بخواد نسل جوان ایران رو تربیت بکنه. برای همینم ما همزمان با این سقوط طبقاتی معلم‌ها، سقوط سطح زندگی معلم‌ها و قدرت خرید معلم‌ها، همزمان شاهد سقوط کیفیت آموزشی و سقوط اون روابط آموزشی سالمی که باید در مدارس باشه هست.
از سوی دیگه آقای پیوندی، در همین روزها که آموزگاران به هر حال به خاطر اعتراضات و تحسن‌ها در کلاس‌ها حضور ندارند، فرصت خوبیه برای بچه‌ها که غالباً بیشتر علاقه به بازی و سرگرمی دارند. در این راستا وضعیت آموزشی بچه‌ها به تصور شما به چه مسیری میره؟
ببینید، ما در 2 سال گذشته بحران در واقع ویروس کووید را زندگی کردیم و بسته بودن مدارس یا آموزش از راه دور در کشوری که حدود 1/3 دانش آموزا، یعنی بیش از 4 میلیون نفر، دسترسی به ابزار لازم برای آموزش از راه دور نداشتن و تا حدودی میشه گفت محروم موندن از ترس. در همه کشورها اقدامات جبرانی زیادی برای این دوران در نظر گرفته شده. در ایران ما به جای پیشنهاد یا
ارائه یه سری اقدامات جبرانی برای اینکه دانش آموزا عقب موندگی های دو سالشون رو بتونن جبران بکنن، متاسفانه پاسخ ندادن به خواستها و مطالبات معلم ها که سال هاست داره مطرح میشه و گوش شنوایی پیدا نمیکنه، این هم اوضاع رو بدتر میکنه. یعنی روزهای اعتصاب، معلمینی که سر کلاس نمیرن یا معلمی که میرن سر کلاس ولی شاید دل به کار نمیدن، همه اینها دست به دست هم میدن برای اینکه سقوط در واقع کیفیت آموزش ایران رو شدیدتر بکنن و میشه گفتش که متاسفانه انباشته شدن این عوامل در مدرسه یه دورنمای خوبی در مقابل آموزش ایران دست کم در سالی که توش هستیم نمیذاره.
صدا و ارزیابی سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس را میشنیدیم درباره پیامدهای تظاهرات فرهنگیان در ایران. و در گزارشی دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که یک موشک بالیستیک حوثی‌ها را که به طرف امارات شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. ایلیا جزائری گزارشی دارد در همین زمینه.
انهدام یک سایت موشکی متعلق به شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران در شمال یمن، تصاویری که وزارت دفاع امارات منتشر کرد ساعتی پس از آنکه این نهاد در توییتی از رهگیری یک موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها خبر داده بود.
وزارت دفاع امارات اعلام می‌کند یک موشک بالستیک که گروه تروریستی حوثی به سوی کشور شلیک کرده بود را رهگیری و منهدم کرده است. این حمله تلفاتی در پی نداشت و بقایای موشک بالیستیک جایی دورتر از مناطق مسکونی سقوط کرد.
حوثی‌های یمن مسئولیت پرتاب این موشک را بر عهده گرفتند.
نیروهای مسلح یمن عملیات گردباد یمن 3 را اجرا کرده و عمق کشور دشمن اماراتی را بدین ترتیب هدف قرار داد. و
علی النحو التالی، بنابر اعلام حوثی‌ها این حمله با استفاده از موشک ذوالفقار انجام شد که ساخت ایران است. هفته گذشته هم تأسیسات نفتی در نزدیک فرودگاه ابوظبی هدف حمله پهپادی قرار گرفته بود که باز هم حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفته بودند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای گردان موسوم به غولپیکران ارتش یمن که از سوی امارات حمایت می‌شود موفق شده مناطقی را در جبهه معرب از حوثی‌ها بازپس گیرد. همه این تحولات همزمان شده با حضور رئیس جمهوری اسرائیل در امارات. او دوشنبه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی اکسپو دبی با شیخ محمد بن راشد حاکم دبی و نخست وزیر امارات دیدار و گفتگو کرد. مراسم روز ملی اسرائیل هم همزمان با حضور رئیس جمهوری این کشور در نمایشگاه اکسپو برگزار شد.
تبادل اقتصادی ما از 1 میلیارد دلار فراتر رفت. بیش از 120 توافقنامه امضا و اخیراً صندوقی با هدف توسعه روابط با ارزش 100 میلیون دلار پایه‌گذاری شد. اسرائیلی‌ها و اماراتی‌ها با یکدیگر بحث و تحقیق می‌کنند و با زبان و فرهنگ یکدیگر آشنا می‌شوند.
توسعه روابط تجاری دو کشور حدود یک سال پس از آن است که شماری از کشورهای عربی و اسلامی و در رأس آنها امارات با اسرائیل توافق عادی سازی روابط موسوم به صلح ابراهیم منعقد کردند، توافقی که تهران همچنان به آن اعتراض می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران نه تنها محکوم می‌کنه اقداماتی رو که برخی کشورها در مسیر عادی سازی دارن انجام میدن، بلکه فکر می‌کنه هر چه زودتر ندای بیدار ملت‌های خودشون رو بشنون و به این تفرقه افکنی‌ها در جهان اسلام و دنیای عرب پایان بدن بسیار بهتر برای آینده منطقه هستش.
مسائل امنیتی از جمله حملات اخیر به امارات از جمله محورهای سفر رئیس جمهوری اسرائیل بود.
ما به طور کامل از اقدامات امنیتی شما حمایت کرده و همه تهدیدها علیه حاکمیتتان از سوی گروه‌های تروریستی رو محکوم می‌کنیم. ما اینجا به دنبال یافتن راه‌های فراهم کردن امنیت کامل برای افرادی هستیم که با هدف تحقق صلح در منطقه ما تلاش می‌کنند.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش تنش میان امارات و ایران، اما به نظر می‌رسد چالش‌های زیادی هنوز در پیش است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
و با سپاس از همراهی شما همچنان با رادیو فردا بمانید.